بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير من عباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا ينطقني بالهدى والعلم من تقوى. فصاحة قدسية حضرت صديقي طاهرة صلوات الله. بعد از اینکه عرض کردیم موضوع بحث این نیم سال تاریخ ائمه معصومین هست یا تاریخ معصومین هست، چند تا نکته رو باید در ابتدا عرض میکردیم، حداقل به عنوان اینکه مسئلهش مطرح بشه که امام یعنی چه، و شیعه یعنی چه. اما اینی که فضای دوران بعد از صفیفه چه اتفاقی افتاده برای اهل بیت که امامت اهل بیت در اونجا رخ داده باشه، مقدمه ای رو میخوام عرض کنم تو فضای قبل از قیام امام حسین علیه السلام و بلکه قبل از امامت حضرت. به دلیلی وارد سیره امیرالمومنین نمیشن به صورت مفسود، شاید دوستان علاقه مند باشن میشن، اونم به این دلیل هست که جلسات متعددی رو جای دیگه‌ای که صوتش موجوده سلسله‌وار راجع به حکومت امیرالمومنین بحث کردم. اگر دوستان مایل باشن وارد میشن، ولی دیگه خارج شدنش سخته، یا اینی که کلن وارد نمیشن، اون رو هم به شما واگذار میکنم. معمولا اینجوری هست که مباحثی رو پیشنهاد میدیم، یکی شو که رفقا بگن مطرح میکنم. تا حکومت امیرالمومنین وارد شدنش یعنی حداقل نصف این نیم سال رو توش بیستیم اقلا، که یه کوچکی راجبش بحث کرده باشه، یا میتونیم سانسور کنیم و بریم جلو. در واقع چطور کنیم؟ بله اینکه کم هست عرض کردم. بله جدید باشه، یعنی یعنی حکومت امیرالمومنین رو رها کنی. خوبه واقعا، خیلی خیلی پسر خوبی بود. بله صوتاش شده در سیره نیست ولی هست، تا به حال 25 جلسهش بحث شد. کسایی که موافقن راجع به حکومت امیرالمومنین بحث نکنیم کیا؟ اونایی که موافقن بحث کنیم ضعف شد، بقیه هم قاق هستن. این به جای اون قاعده ما راجع به ائمه دیگه بحث کن جان. عرض کردم ما که واگذار کردیم به شما، شما تکلیفتون رو معلوم کنید ما بحث میکنیم. یعنی بحث کنیم ببینیم آمین دموکراسی چی آقا باگذار کرد. بله در مورد از ضعیف زیاد بحث کردن ولی هر چیزی بحث نکردن. من یه رشته شما سیاسیه. من حرفی ندارم که، من عرض میکنم. بله؟ من نظرم به نظر همه تون نزدیکتره. ببینید، من عرض کردم با توجه به اینکه بحث‌های راجع به حکومت امیرالمومنین بحث‌های دامنه‌داری هست، اگر وارد حکومت امیرالمومنین بشیم حداقل 7-8 جلسه باید بحث کنیم، حداقل این تا پایان امتحانات چی میانتر، به جهت اینکه مسائل مهمی داره و مسائل روزی زیاد داره. آیا در حکومت امیرالمومنین افراطی‌گری هست یا نیست؟ این کجا بحث شده؟ آیا در حکومت امیرالمومنین نقش مردم چیست؟ اگر حکومت دست امیرالمومنین باشه، جامعه به سمت سعادت میره یا نمیره؟ نقش افکار عمومی در حکومت اسلامی چیست؟ اینا کجا بحث شده؟ اگه بحث شده بفرمایید ما بریم استفاده کنیم. فضای صدور خطبه های امیرالمومنین چیست؟ بحث شده اینا. شما نهج البلاغه رو میخونید، اگر فضای صدور خطبه ها رو ندونید دچار شبهه های جدی میشین. این حرفا چی ازت داره میزنه؟ خلاف عقاید شیعه است. یا باید واردش بشیم و 3-4 تا از این مسائل حداقل با هم بحث کنیم، یا اصلا واردش نشیم. خب عرض کردم ما از این 40 نفر 7 نفر موافقن، 7 نفر هم مخالفن، بقیه هم معلوم نیست چی هستن. کسایی که موافقن بحث حکومت امیرالمومنین رو مطرح نکنیم، بریم جلو، بگن چند نفرن، بعد اما برم میپرسیم. نمیدونم تا کجا میرسیم. یه نفر، دو نفر، سه نفر، یک و دو. شما دستون بالا یا پایینه؟ اونایی که موافقن بحث کنیم چند نفرن؟ بازم یه قشر خاکسته. بله گروه دوم بیشتر بود. خلافت الان ما نمیخوایم بحث کنیم،
دوران امامت امامت. اگر ما رو مطرح نکنیم بعد دوره مثلا کلاس اون سوها رو میتونیم پیدا کنیم.
خب من که مونی که به همین رنگی کردیم دیگه برادر من. اگر صوت جمع بود که اصلا نظرخواهی نمی کردن، بحث مهمیه. تا گفتم نظرخواهی کنم، برای خودم جذابتر اینه که بحث رو که قبلا گفتم نگم، منتها سلسله مباحث سیره تو دانشگاه نگفتم اونا رو. تا بازم این نظرتون نیست، میتونیم یه موضوع رو بحث کنیم اگر دیدید خوب نیست بگید آقا بریم جلو به همین رو بیخیالش. بله؟ حالا که رأی گیری وارد میشیم دیگه. بسال الله الرحمن. ما تو این بحث ها چند تا مسئله رو رها میکنیم. این چند تا مسئله رو جاهایی بحث کردیم، رفقایی که خواستن آدرس میدم برن اونجا رجوع کنن. یک اینی که بعد از اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ترم پیش به ایشون پرداختیم و به خلفا، بعد میگید منو چون از اول بحث امامت میخوایم شروع کنیم، این که صحیفه چیست؟ و این هم شما عرض کنم که این صحیفه چیست خودش از مسائل بسیار مهمه و این هم کمتر جایی به اون نحوی که من در نظر ما از بحث شده.
ولی جایی ما بحث کردیم 5 6 جلسه گرچه فضاش هیئتی بوده ولی اسناد رو مطرح کردیم بحث کردیم صحیفه چی گزارش های صحیفه مربوط به کیست نقش امیرالمومنین در فهم صحیفه چیست خیلی بحث مهمیه
این رو عبور میکنیم مگر اینکه با شما بعداً آرا به این جد به این برسن که این رو بحث کنیم
این که صحیفه چه شد
سواد همه عزیزان نسبت به صحیفه مرهون اخبار چه کسیه؟ مرهون اخبار کیه؟ خلیفه دومه هر چی شما از صحیفه میده و امیرالمومنین صلوات الله علیه سعی کردن که این اخبار رو نقد کنن این یه بحثه که هر کشو میذارن چنان ما راجع به این بحث نمی کنیم از گذشته چیزایی داشتیم که اینجا کاملا نیاز داریم این که خلفا نسبت به امیر علیه السلام چه کردن این بخشش در سیره یک مطرح شده خب و اینجا ازش استفاده خواهیم
یه بحث سومی رو که مطرح نمی کنیم بسیار مهمه اینم پنج جلسه جای راجع به صحبت کردیم صوتش هست ما دیگه واردش نمیشیم
چون این هنوز حکومت امیرالمومنین نیست اینا پیش زمینه های تعامل امیرالمومنینه که ما دیگه واردش
به عنوان این که مثل که گذاشته بودیم اونجا خیانت بزرگان به آخرین وصیت پیامبر اونجا خیلی بحث مهمی راجع به عنوان اهل البیت کردیم
راجع به همونه
این هم واردش نمیشه
سادش اینه که امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی داشت به حکومت میرسید به چه عنوان به حکومت رسید
اینجا یه مختصری بحث میکنیم اینا رو این سه تا بحث که حد اول خودشون در لحظه بحثه اینجا باشه ترم بحثه رو رها میکنیم بیایم اینجا چی شد که امیرالمومنین به حکومت رسید شروع حکومت امیر علیه السلام چون خواهیم سیری بکنی اگر یه اینجا بحث میکنیم مقدماتش رو دیگه بحث نمی کنیم چون خودش وقتی یه سرم اونجا حرف بزنیم
خب در مکتب خلفا امیرالمومنین صلوات الله علیه برخلاف تصور موجود که مشاور بود و وزیر اعظم بود و فلان بود امیرالمومنین جایگاه سیاسی نداشت لذا اعتراض بعضی از ذهابیت به ایشون هست که اون شمشیری که علیه کفر از نیام برکشیده شد 25 سال برگشت به غلاف و اعتراض ابن تیمیه و امیرالمومنین اینه که اولین بار بعد از 25 سال بر سر کی شمشیر کشیده شد؟ بر سر مسلمین میخواد نفت کنه امیرالمومنین اما واقعیت اینه که امیرالمومنین صلوات الله علیه کسی که در تمام جنگ های کفر و ایمان نقش اول رو داشت 25 سال در برابر اون همه فتوحات شمشیرش از غلاف بیرون کشیده نشد یک منزوی سیاسی امیرالمومنین به معنای واقعی کلم حالا این 4 دفعه ازش توی شرایطی اومدن سوال کردن این به معنای آیا مثلا موارد روایات ابن مسعود زمان خلفا کمتر از امیرالمومنینه یعنی واقعیتش بعضی وقتا گنده قضیه ای رو در میاریم وقتی میخوایم حالا بنده اینو میگم که به کسی که طرفدار وحدت اسلامی هست مشهور هستم وحدت اسلامی هست ولی دیگه خالی که نباید ببندیم فهمیم امیرالمومنین مشاور اعظم بود وزیر بود ابدا دروغ محضه امیرالمومنین صلوات الله علیه هر جا اسلام لازم بوده اسلام داشته زمین میخورده ورود کرده ولی خلفا رو به صورت جدی و راهبردی کمک نکرده اصلا نمونه واضحش اینه که نه اونا خواستن در جنگ ها امیرالمومنین شرکت کنه چون اگر امیرالمومنین تو جنگی شرکت میکرد ناگزیر فرمانده باعث میشد چون در تمام جنگ های اسلامی امیرالمومنین سرلشکر بوده. سرلشکر رسول الله رو که نمیشه فرض کنید نفر ششم لشکر خلیفه اولش کنن که. توجه میکنید شخصی مثل امیرالمومنین رو اونا مایل نبودن خودشون تو جنگ ها شرکت کنن، چون اگه میمه فرمانده جنگ میشد و این فرمانده جنگ میشد هر کاری نمیکرد، هر رفتاری نمیکرد. توجه میکنید فرمانده جنگ باید میشد، لذا اونا مایل نبودن امیرالمومنین شرکت کنن. امیرالمومنین هم مایل نبود، چون هم به خلفا انتقادات جدی داشت هم به رفتارهاشون. ولو اینکه ما تو اون بحثای خیانت بزرگان یه جلسه توضیح دادیم که حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه و اهل بیت کلیت اون جنگ های با کفار رو نقد نکردن. حرف مهمی ها، جنگی که در فرماندهی امام طاغوت باشه جنگ باطله ها، ولی مثل جنگ با ایران رو اهل بیت علیهم السلام جنگ به کل غلطی حساب نکردن. تو اون بحث خیانت یه جلسه توضیح دادیم، این دیگه واردش نمیشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه منزوی سیاسی در حکومت خلیفه اول و دوم. گاهی یه نظری میپرسن، گاهی کم میارن گیر میکنن، ولی اون حکومت هم باز تو این بحث خیانت بزرگان مفصل بهش پرداختیم. دنبال این بود جایگزین معرفی کنه، از امیرالمومنین مجبور نباشه استفاده کنه، چون حضور امیرالمومنین نقص محسوب میشد بر اون حکومت دیگه. مثل این میمونه که در کلاس سیره معصومین تاریخ مجسم اینجا بیاد بشینه، دیگه من حرف نمیتونم بزنم. درسته؟ یا شاهد عینی یه واقعه اینجا حضور داشته باشه که آدم با درایت و فهمی هم باشه، دیگه تحلیل جایگاهی نداره تا شهود هست. تحلیل ما جاییه که خبر نقل نداریم تحلیل میکنیم، اونجوری که صاف و پوسکنده ده دیگه من حرف نمیتونم بزنم. حضور امیرالمومنین تو جامعه به نفع حکومت نبود، حکومت دنبال جایگزین معرفی کردن بود. مهمترین جایگزینی که معرفی کردن چند نفرن، از جمله ابن مسعود، عبدالرحمن ابن عوف چند نفر و ابن عباس. این سعی کردن یه سری آخون معرفی کنن که جای امیرالمومنین باهاش پر کنه. خب البته امیرالمومنین به این لحاظ یه آخوندی بود که مجاهدم بود، خیلی چیز ویژگی هم داشت، ولی خب سعی کردن، خیلی سرمایه‌گذاری کردن رو ابن عباس. رو ابن عباس خیلی سرمایه‌گذاری کرد، حال چه ابن عباس بدونه چه ندونه، سعی کردن علمش کنن، علامه بشه، حبر الامه بشه. برای چی؟ برای اینکه امیرالمومنین رو به محاق ببر. حکومت خلیفه دوم با خوبی و بدیش هرچی که بود گذشت کار ندارن. حکومت خلیفه دوم خیلی ترسناک بود، به این راحتی نمیشد نقدش کرد یا خلاف دستور عمل کرد. عثمان که سر کار اومد، رفتار حکومتی عثمان جوری بود که زمینه رو برای نقد امیرالمومنین فراهم کرد. بخوام حکومت عثمان رو بحث کنم خیلی مبسوطه، میخوام 10 دقیقه بحث کنم، یعنی بنام بر سانسور. بله نه، اینو ابن تیمیه میگه، ما میگیم امیرالمومنین، اینو علامت میگیم که امیرالمومنین با حکومت خلفا تعامل جدی نداشت. نه زمان حکومت خودش با کفار نجنگید دیگه، فرصتی پیش نیم. زمان پیغمبر جنگیده. این رو عرض کردم تو اون بحث گفتیم، اگه خواستید رجوع بخوام کوتاه بگم یه ساعت دقل حرف بزن، یعنی اگه بخوایم سوال درست جواب بدیم، عرض کردم کلیتش باطل نیست. جنگ واکف با اونتا توضیحاتی داره که اونجا گفت. بعد عثمان که به حکومت رسید زمینه رو جوری فراهم کرد که امیرالمومنین زبانش باز شد برای نقد. این در زمان خلیفه دوم امکانش اصلا نبود. اونم این بود که عثمان وقتی به حکومت رسید وعده داده بود مثل خلفای اول و دوم عمل میکنه. من خب جامعه هم اون دو نفر رو یا پذیرفته بود یا دیگه جا افتاده بود. بنی امیه رو کم کم سر کار آورد. بنی امیه از لحاظ اجتماعی جز این که قبیله اموی و قریش بودن هیچ ویژگی نداشتن. پولدارای قریش بودن وگرنه نه سابقین اسلام بودن، تا تونسته بودن با پیغمبر جنگیده بودن، اهل فسخ و فجور بودن، اهل علم و دانش نبودن، صلاحیت های اجتماعی نداشتن. اینا رو آورد سر کار. بعد اینها خب اهل فسخ و فجور بودن و عکس العمل های ایجاد میکرد در جامعه. زمینه برای انتقاد فراهم شد تا سال ششم. از سال ششم به بعد عثمان رفتارهای شدیدتری از خودش نشون داد. یک، تغییراتی رو در شریعت ایجاد کرد. مثلا در منا نماز رو تمام خواند و این در آثار اهل سنت موجود. بله در سفر بود دیگه، در مدینه که سفر کردن مکه برای حج در منا نماز رو تمام خواند. تغییرات رفتاری او از یک طرف، کم کردن حقوق عایشه و امثال عایشه از طرف دیگه، غیر اموی ها رو حقوقشون رو چکار کرد؟ کم کرد. زمینه رو برای این فهم کرد که هر روز یه روز عایشه موه مبارک رسول خدا می برد، گفت این موه هنوز نپوسیده، سنتشو این داره میپوسونه. یه روز نعلین مبارک پیغمبر رو می برد، کفش پیغمبر رو می برد، گفت این کفش هنوز نپوسیده، این داره سنت رو میپوسونه. یه روز عبا می آورد می گفت این عبای پیغمبر هنوز نپوسیده. خیلی خیلی از لحاظ سیاسی چیز دیگه. چون فرض کنید مثلا بلا تشبیه همسر امام رحمت الله علیه مثلا عبا امام می آورد، گفت آی مردم ببینید این عبا هنوز نپوسیده، حکومتشو پوسوندن. یه همچین اتفاقی هم بود، خیلی اثر داشت دیگه. تازه اونم عایشه ای که تو اون دو حکومت اول خیلی جایگاه بهش دادن و در واقع مفتی حکومته، مرجع تقلید هم هست، فقط یه زن نیست، یه زن مثلا یادگار پیغمبر نیست، مثلا بعد این دونایی یعنی همسر پیغمبر، جایگاه دینی داره. زمینه اعتراض از طرف قبائل مطرح شد، فرصت شد که امیرالمومنین صلوات الله علیه هم بتونه صحبت. یه اتفاق دیگه هم افتاد که چون میخوام مختصر بگم همینقدر میگم، اینه که بنی امیه رو هم کم کم عزل میکرد. این دورانی که بلا تشبیه اصلاح طلبا به حکومت رسیدن، سال 76 وقتی به حکومت رسیدن اول یه عده رو آوردن سر کار، بعد هیچ سعی کردن پاکسازیش کنن. یعنی اونایی هم که میومدن حذف میشدن، آدمایی که اصلاح طلب تر بودن میومدن سر کار، دوباره اینا حذف میشدن، دوباره ترترا میومدن. این زمینه رو باعث شد که درگیری داخلی بین اصلاح طلبها وجود اومد. چند جبهه شدن. جهز به مشارکت متولد شد. حالا خواستید برید نگاه میکنید. مثال زدم ببینید. تازه بلا تشبیه هم گفتم و خواستم انصاف رعایت کنم. باید انصاف رعایت کنم. اول بنی امیه رو آورد، بقیه رو حذف کرد، بعد از درون بنی امیه به خاندان خودش پرداخت. امراس هم حذف کرد. امراس امویه، یعنی فامیل درجه یک عثمان نیست، حذف کرد، برادر رضایی خودش رو قرار داد. اون یکی رو حذف کرد، پسر خالش رو قرار داد. این یکی رو حذف کرد، داییش و پسر داییش و اینا رو، فامیل های درجه یک خودش دیگه. اول شد بنی امیه در برابر مسلمین، بعد شد فامیلای من در برابر بنی امیه. مثل اینکه من اول به جای برسم، اول کاشونیار، من کاشونی نیستم تقریبا، فرض کنید حالا کاشونیار بیارم، بعد از کاشونیا بچهای مسجد فلان و اونا رو عزم کنم، بچهای مسجد فلان رو بیارم، بعد از بچه اونا رو هم عرض کنم مثلا هیئت فلان مسجد فلانو، یعنی هی چیکار کنن؟ حلقه رو تنگتر کنن. این شما این روز اول بیرونی ها منتقدن، کاشونی ها طرفدار من میشن، یا آدمش کن بالاخره ما وزیر داریم وکیل داریم فلان. بعد اینا رو عرض کنی از یک مسجد یا یک محله خاص یا یه تیپ فکری گروه معلوم، وقت کاشونی ها با این چی میشن؟ دستشون قطع شده دیگه. بعد دوباره تو اونام عرض کنی بگی نه فقط مثلا هسته مرکزی فلان، یعنی لایه های مخالفین عثمان هیچی شدن، داخلی تر شدن. اینی که وقتی شما میبینی تو اون جد، بعد از اون طرف هم نماینده های او که امثال مروان و عبدالله ابن ابی سرح و اینا اینقدر فسق و فجور و ظلم و اینا داشتن که بیداد اینا مردم رو بیچاره کرد، میمادن اعتراض میکردن، وقتی برمیگشتن همین نرسیده بودن چکبیت میشدن توسط حکومت. چرا؟ چون حکومت راپورت میداد اینا اومدن سیرابتون رو زدن. مثل این میمونه که شما بری قوه قضاییه شکایت کنی از من، خب بعد مثلا فرض کن یه ماشین به صورت خودجوش از شما رد بشه که دیگه از فلانی شکایت نکنی، یعنی شما احساس میکنی که کجا شکایت کنیم، از دست کی به کی؟ نارضایتی عمومی ایجاد شد. فضای تبلیغاتی هم علیه عثمان بود. تو این فضا امیرالمومنین هم با بدعت‌های خلیفه سوم برخلاف دو خلیفه قبلی برخورد میکرد. چرا برخورد میکرد؟ چون زمینه ابراز فراهم بود. امیرالمومنین یک بار سر ماجرای سقیفه و شهادت صدیقه طاهره هزینه سنگینی داده بود، دوباره بخواد هزینه بده و مثلا خود حضرت یا یکی از فرزندان شهید بشه، عقلایی دیگه نبود. همین که معلوم باشه امیرالمومنین مخالف این جریانه معلومه، امیرالمومنین مخالف حکومت و جریان حکومت هست، دوباره بخواد هزینه دوباره بده عقلایی نیست. اما وقتی زمینه حرف فراهم شد امیرالمومنین شروع کرد برزن، و چون امیرالمومنین شخص مؤثری بود و یکی از بحث‌های مؤثر بودن امیرالمومنین اینه که امیرالمومنین یه مصلح اجتماعی بود. چون تو این 25 سالی که اونا داشتن حکومت میکردن امیرالمومنین چاه میکند. خب اولا این مظلومیت حضرت که علی ابن ابی طالب چاه بکنه، علی ابن ابی طالب درخت بکاره، خب باید انسان تربیت میکرد، داشت درخت میکاشت، چاه میکند. اما چون اینا رو وقف میکرد، وقف عام بود، مدیریتش دست بچه هاش بود، خب یه مصلحه اجتماعی بود. آخه توی شهری که آب نیست یکی چاه عمیق بکنه آب شیرین داشته باشه، بعد پولم از شما نگیره، این شما تو هر دهی بری آدم محبوبه. کت خدایی که چاه عمیق میکنه مجانی میده مردم، محبوب نیست؟ محبوبه دیگه، داره خدمات میده. امیرالمومنین از این جامعه نکنده بلکه داده چیزی به جامعه، برخلاف مثلا فلانکس و فلانکس که بیت المال خوردن. لذا امیرالمومنین هر کی بزنن تو سرش نذارن مردم باهاش ارتباط بگیرن، به عنوان یه مصلح اجتماعی محبوبیت اولیه داره. گرچه قتل‌های امیرالمومنین واسه کدورت برخی افراد باشه، عموم مردم نسبت به ایشون موضعشون منفی نیست. قریشی ها کشته دادن جلو امیرالمومنین، بقیه که کشته ندادن. بعد میگن آب شیرین درخت فلان تو راه مونده است، چیکار کنم؟ میگن برو فلانجا، هم غذا میدن لباس میدن. پس امیرالمومنین محبوبیت اولیه دار. بعد بالاخره هرچی باشه داماد پیغمبره، هرچی حذف فیزیکیش کرده باشن علم حضرت که قابل انکار نیست. لذا انتقادات امیرالمومنین صلوات الله علیه برای عثمان سنگین تر حتی از انتقادات عایشه، با اینکه عایشه انقدر حکومت های قبلی تبلیغ کردن. از کجا میگه؟ از اونجایی که عایشه رو تبعید نمیکنه، میدونید که عثمان شوخی نداره، از این افرادیه که اگر شما سوال کنید بخواید جلب توجه کنید حذفتون میکنه، اصلا نه دو سال زندان. عبدالله ابن مسعود بهش اعتراض کرد، جفت با یه جایی که نباید بزنه زد و عبدالله ابن مسعود بیمار شد از دنیا. عبدالله ابن مسعود از قدیمی ترین مسلمینه و از معروف ترین علمای تاریخ اسلام، خب، و عبدالله ابن مسعود به خاطر ضرب و شتم خلیفه، یعنی شما اینجوری حساب کنید، یا آیت الله العظمی از قم پشه بیاد مثلا به رئیس جمهوری حرف بزنه، رئیس جمهور مثلا یک کله و یک کفگرگی بزنه، بعد اون مرجع تقلید از دنیا بره. خیلی عجیبه دی، خودش هم مباشرتن ها، نه این که مثلا بگه بچه ها کله تکون بده بعدن مثلا خود جوش ماشینش ترمز ببره، نه خودش مستقیم مثلا یا آفرگاد بزنه. این خیلی عجیبه، یعنی افکار عمومی رو آدم حساب نمیکرد و همین دلیل هم باعث شد که افکار عمومی هم او رو حسابش نکرد، بیخردی کرد. حکومت های قبلی این کارها رو نمیکردن. خیلی به افکار عمومی، ما تو اون بحث صحیفه بحث کردیم که خلیفه دوم خیلی به افکار عمومی اهمیت میداد و دنبال هدایت افکار عمومی اون سمتی رو دوستاش بود. عثمان این کارو نمیکرد. وقتی عبدالله ابن مسعود از دنیا رفت وصیت کرد که عمار به من نماز بخونه و خلیفه رو خبر نکنه. این تجربه از کجا وجود اومده؟ از طرف از زهرا سلام الله علیها. یکی از اون مباحثیه که تو فاطمیه اگه کسی بخواد دنبال کنه و بدونه که تجربه شد، یعنی دیدن مؤثر بود رو نابود کردن شخصیت حکومت. لذا عبدالله بن مسعود وصیت کرد من راضی، تو میدونی که حاکم مسلمی هر جا شرکت کنه امام جماعت، امام جمعه است، نماز معید میخونه. تو فقه ما اینطوریه، اگر حاکم حالا ظالم نباشه هر جا حضور داشته باشه اولای به نماز جماعت حاکم شهر، یعنی مراجع باشن حاکم شهر باشه، امام جماعت حاکم شهره، حاکم عادل. اونجور همینجوری بود، گفت خبرش نکنید منو یواشکی دفن کنید. عمارم ممکن عبدالله ابن مسعود با امیرالمومنین زاویه هایی داشته باشه، ولی عمار دید اینجا معالن، یعنی نتیجتن به نفع امیرالمومنینه، عمار این کارو کرد. عمار بدون اینکه عثمان رو خبر کنه وقتی عبدالله ابن مسعود از دنیا رفت مسئولیت کفن و دفن و نماز و برور رو به عهده گرفت. وقتی خبر رسید به خیلی عجیبه این دیگه. مثلا مثال برای شما بزنم، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، اخیراً یکی از مشاهیر از دنیا رفت، قرار بود رهبری به ایشون نماز بخونه، از همه جهت بلا تشبیه، فقط میخوام تقریب ذهن کنم که ببینید چه اتفاق بود. اعلام کردن مثلا دانشگاه تهران کجا قرار نماز معید ولی فقیه بخونه، از کردن از همه طرف بلا تشبیه. بعد یهو مثلا فرض کنید که صبحی هم میگن نماز رو خوندن دفنش کردن، این شقاق سیاسی رو دیگه حداقل 30-40 سال خنک نمیشه این حرارت، درسته؟ دعوا به عثمان خبر رسید از عبدالله بن مسعود مرده، گفت خب بریم ببینیم چی شده، گفتن دفن شده. آقا این تو پلنگ صورتی آقای دماغ گنده هست که حرارتش میره بالا کلش قرمز میشه، یه همچین حالتی بهش دست داد، چون دید اصلا هویت اینو نابود کردن. و اونجا هم باز دوباره لگد زد به عمار که نمیشن عمار دیگه نه نسلش مردن ما. البته خب نگران نباشی چون عمار سلام الله علیه اونجا دیگه بالای 85 سال داشت، هر کاری از دستش بر اومده بود قبلا انجام بود. میخوام بگم عمار آقا انقدر شخصیت معنوی مهمیه، گرچه حالا جایگاه اجتماعی غیر دینی نداره ابدا چون نژاد مهمی نداره، سیاه چرده است، ولی مثلا طلحه تو جنگ جمل وقتی شنید که عمار تو سپاه امیرالمومنینه گفت من برم بررسی کنم تو جنگ باشم یا نه، یعنی عمار نماد حقه. خب و کمتر از امیرالمومنین تخریب شده دیگه، امیرالمومنین تخریب کردن، این روایت عمار مونده 100 درصد برای امیرالمومنین بوده، ولی اونا رو هیچ کار کردن کتمان کردن، اون یکی مونده. با این حال عثمان یه جفبا به اونجایی که نباید بزنه زد و عمار آسیب جدی تا پایان عمرش بیماری داشت. تو اون چند سال آخر مثلا شاید 4-5 سال آخر برخورد میکرد، این برخوردی که میکرد نسبت به معترضین باعث شد که معترضین هم نسبت به ایشون برخورد کنن. با سماحت و صبر برخورد نمیکرد که اونها هم حرمت نگه دارن. لذا وقتی از مصر اومدن، کم کم هم فضا رو به شما توضیح بدم، وقتی نه گم نشیم از بحث چی شدن میرن اومد به حکومت رسید، شروع چه جوری شد. مصریان اومدن اعتراض کنن. اینو میخواستم عرض کنم، تو این شرایط هیچ کدوم رو تبعید نکرد، امیرالمومنین که اعتراض به عثمان میکرده از شهر بیرون کرد. چرا؟ چون ضربه دست امیرالمومنین بیش از دیگرون معروفش. اونجایی که شنیدید تو فیلم امام علی هم همون جلسات اول نشون داده اینه که وقتی ابوذر رو تبعید کردن، امیرالمومنین به تشییعش، به مشایعت قبل از تبعید رفت، درسته؟ با بچه‌هاش. یعنی خلاف امر حکومتی دیگه، کسی که بایکوت کرده حکومت مثلا بعد بره، کسی هم حق مشایعتش رو ندارن، میرم امیرالمومنین امام حسن امام حسین رفتن. که ابوذر خیلی آدم سفتی، آقا در سفتی مثلا ابوذر ما عجیب تو تاریخ بگردی پنج تا پیدا نمی‌کنی. اونجا ابوذر گریه کرده و واقعا خوش به حالش که نگاه میکنه هیچ کس نیومده، سه نفر سه تا معصوم اومدن مشایعت. خیلی حرفه این. و این سه بزرگوار خودشونو به خطر انداختن برای یه غیر معصوم. باز تو ماجرای ولید ابن عقبه بود که شراب خورد، هیچکی جگر نداشت شلاق بزن، امیرالمومنین هم شلاق زد. چون ضربه دست امیرالمومنین بیش از بقیه بود، هم اصلاح اجتماعی کرده بود و اینا، عثمان گفت برو از مدینه بیرون. ولید ابن عقبه حاکم فامیل عثمانه که در کوفه والی بود، یه روز وقتی نماز صبح خون چهار رکعت خون، بعد گفتن که چه خبر، اومدن جلوی دیدن دهنش بوی شراب میده و خلاصه شکایت کردن. خیلی کارم خیلی فاسقه دیگه، قرآن بهش گفته فاسق دیگه. یکی از اون جاهایی که گیرن همه اینه که میگن همه صحابه پیغمبر عادلن اهل سنت، یه دونه صحابه هست که قرآن بهش گفته فاسقه. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی خبرشو قبول نکنید، برید بررسی کنید، حرفشو قبول نکنید. خیلی شرابخوار معروفیه، خیلی شهوترانه این ولید. خلاصه مجبور شد ولیدو عزل کنه و شلاقش بزنه و هیچکی جرئت نمیکنه شلاق بزنه، داداش خلیفه است به یه اعتبار، مثلا برادر رضاییه، چیه کی جرئت داره بره مثلا برادر رئیس جمهور رو محاکمه کنه؟ هی بهش مرخصی میدن، میگن 10 سال مرخصی، 2-3 روز زندان. تهش اینجوری میشه دیگه، حالا کی میره حکم رو اجرا کنه؟ هر کسی نمیره، اصلا کدوم قاضی قبول میکنه پروندهش رو قبول کنه؟ امیرالمومنین وقتی گفتن که خب باشه شراب خورد، 4 نفر اومدن بلکه بیشتر مقابل عثمان شهادت داد، چند نفر آنها شهادت دادن، ما شاهد مستی او بودیم، نماز هم اینجوری خوند. گفت خب باش باید حد بزنی. حالا کی حد بزنه؟ همه بید کسی جورت نمی کرد بیاد جلو عثمان، مثلا یه آفرگاد هم به ما میزنه. امیرالمومنین اومد شلاق زد بهش. یعنی بروز مخالفت داشت، هم نقد میکرد خلیفه رو، در آثار اهل سنت هم هست، وقتی نماز شکسته رو تمام خون هیچ کی جرأت نکرد حرف بزنه. به پسر عمر گفتن که نماز رو شکسته خوند، الخلاف شر رو، الخلاف شر رو، اختلاف افکاری نکنید اب نداره. رفتم شمی عبدالله بن مسعود که مهم بود، گفت الخلاف شر رو، نمیارزی دیگه، قاطی بود یا جفا میزد دوباره، اصلا این قبل از اون قتلشه. رفتم پیش امیرالمومنین تو جمع حاضر بود، به هم اون چیه نماز خوندید؟ اعتراض میکرد حضرت. حضرت شاید از زمان دو خلیفه اول اعتراض نمیکرد، چون زمینه اعتراض اینجا یه جوری عمل کرده بود که دیگران هم زبونشون باز شده بود. امیرالمومنین که حرف میزد
چک محکمتری بود، لذا گفت تو برو از مدینه بیرون. آقا معترضین می اومدن می ترسید که حکومت اشغال بشه، امیرالمومنین خبر میکردن از مدینه بیا بیرون، آقا با اینا بگو من دیگه این کارا نمی کنم. حضرت گفتش که برید انشاءالله توبه کرده و دوباره گفت تو برو بیرون، دوباره برو بیرون، دوباره تا وقتی محاصره میشد گفت دوباره بیا. نگاه کن تو نشه گفت چی میگی، هی برو بیا، هی برو، هی بیا، هی برو، هی بیا، بالاخره باشم یا نه؟ اگه برو خب برم دیگه، نمیشه که بیام تو رو نجات بدم دوباره برم. این چه مدل تبعیده؟ کدوم تبعید اینطوریه که یا تو حکومت نجات دوباره بگن بار برگرد تبعید؟ یه انقدر فضای ناامنی و به هم ریختگی و مشکلات اداری حکومت زیاد شد، حکومت در حال سقوط بود، یه کنگره گرفتن هیئت دولت رو جمع کردن از همه استاندارا برن مدینه با عثمان جلسه بذارن که چه کار کنن. خب حاکم کوفه هم رفت، حاکم کوفه که رفت من اینجا رو خیلی سانسور کردم، اینجا کوفیانی از جمله مالک که رئیس اصلی بود، آقا شهر کوفه رو به دست گرفتن، دروازه رو بستن، سربازها رو بیرون کردن، والی کوفه که اومد یکی از انگشتای دستشون رو نشونش دادن دیگه راهش ندادن. یعنی استاندار که از استان کوفه خودش باید یک کشور سرمایه و امکانات داشت، وقتی حاکم کوفه برگشت راش ندادن تو شهر. یعنی چی شد؟ حکومت کوفه چی شد؟ توسط مالک اشتر و محبان امیرالمومنین اشغال شد، بدون اینکه از امیرالمومنین لزوما اذن گرفته باشن. البته از تاییدات بعدی معلوم امیرالمومنین نسبت به این کارش نقد خیلی جدی نداشته، وگرنه هیچی نه. بعد وقتی عثمان به سمت محاصره رفت، یک جریانی از کوفه هم در محاصره عثمان چیکار کرد؟ دخالت کرد. گروه های دیگه هم بودن. پس میخوام بگم جریان محبان امیرالمومنین در کوفه توان این که کوفهی به اون عظمت رو اشغال کنن داشتن. دیگه من خیلی جاهارم سانسور کردن، بخشیشو تو همون بحثای 25 جلسه حکومت امیرالمومنین گفتم، چون دیگه نمیخوام 23 جلسه حرف بزنم مجبورم باز هی سانسور کنم دیگه. از طرفی جریان عایشه و طلحه و زبیر، اینها هم دستشون از بیت المال کوتاه شده بود، البته خیلی خورده بودن ولی معده های عظیمی داشتن، لذا بازم جا داشتن، لذا اینا هم یه جریان مخالفن. مصر هم که مردم مصر توسط برادر رضایی عثمان عبدالله ابن ابی سر اذیت شده بودن، اومدن عثمان از طریق امیرالمومنین گفت آقا من دیگه توبه کردم و درستش میکنم و برگردید. امیرالمومنین گفت برگردید رحمکم الله، انشالله بر نمیگرده، میخواست قائله بخوابه و متهم نشه، وگرنه جلوتر عرض میکنم. آقا نشستن میرفتن مروان نامه نوشت که اینا که اومدن همشون اونجا خلاصه یه مسواک کامل به دندونای بالا و پایین بزن، اینا تو مسیر دیدن یکی داره به سمت مصر میره، یعنی ابلهی کردن دیگه، از لحاظ سیاسی خیلی ابلهانه عمل کرد دولت عثمان. اینا طرفو گرفتن و گشتنشون هم تو موهاش کجا نامه پیدا کردن، مثلا پیچیده شده بود یه جور مخفی کرده بود، تو کلاهش بود، نامش بود، تو آستینش بود، جای دیگهش بود دیگه من نمیدونم. خلاصه نامه رو نگاه کردن که عقوبت خودشونه، این طرف رو چکپیچ کردن برگشتن سمت مدینه و حلقه محاصره عثمان تنگ شد. چند جبهه، جبهه مصر، جبهه کوفه، جبهه مدینه. جبهه مدینه طلحه و زبیر و اینا. عایشه برای اینکه تو جریان نباشه وقتی محاصره شد گفتم میرم حج، که لزومی نداشته باشه حضور داشته باشه و مثلا شاهد ماجرا باشه. شرایط اینطوری بود که یه گروه دیگه هم گروه بنی امیه، مثلا امرواس و اینا، امرواس از مصر اصل شد، فامیل عثمان فامیل نزدیک عثمان رفت شد والی مصر. لذا عمرو عاص دیگه طرفدار حکومت عثمان به صورت عمیق باطنی نیست، چون میدونید که عمرو عاص خیلی آدم باحالی بود، میگفتش که گفتن کی به درد این حکومت میخوره، میگو من یأکلو و یطعم، کسی که بخوره و بده بخورن. علی اینا به درد حکومت نمیخورن، چون نمیخورن نمیذارن ما بخوریم. ذهبی با این همه صحابه دوستیش میگه خدا رحمتش کنه خیلی دنیا پرست بود. با اینکه خب صحابت هم راست، این حرفو اگر کسی در الان در عربستان این جمله رو در مورد یکی از صحابه بگه به چند قسمت مساوی تقسیمش میکنه همین الان. یعنی این حرف جرمه. ابن تیمیه میگه من وصفهم بالجبن به خصاصت. خصاصت خیلی کمتر از مال دوستیه، چون خصاصت مال خودشه، دنیا پرستی یعنی تعدی اموال دیگران. میگه اینو از شلاقش زد. خلاصه ذهبی میگه گزارش های نقل کرده که میگه بله امروز میگه من میدونم علی و معاویه، علی یه چیز دیگه است، ولی از علی چیزی به ما نمیرسه ولی از معاویه میرسه، چون میدونی که امروز خودش رو دنبال حکومت بود، تو وقتی زورش بکنه نمیشه گفت بالاخره مصر بهتر از هیچی. خلاصه جریان بنی امیه هم جریان کل بنی امیه، نه فامیلای عثمان، اونها هم دیگه طرفدار عثمان، چون امید نداشتن اگر عثمان نجات پیدا کنه به اینا باز چیزی برسه، حکومت برسه، پول برسه، اینا قطع شده بود دستشون. یعنی هی سعی کرده بود پاکسازی کنه به همون حلقه نزدیکان خودش برسه فقط. یعنی ذخایر نظام فقط همون نزدیکان خودش بوده. لذا این چهار جریان در قتل عثمان شریکن. اما در این چهار جریان کی احتمال حکومت بیشتر داشت؟ طلحه، چون طلحه در محاصره شریک بود، ولی امیرالمومنین در محاصره شریک. انقلاب که میکنن، انقلاب بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه انقلاب کردن، خب مثلا فرض فرمایید که به نظر شما امکان داشت آقای شریعت مداری بشه رهبر انقلاب؟ آقای شریعت مداری میشناسی؟ اون مرجعی که اول انقلاب بود. یا مثلا آیت الله گلپایگانی بشه، یا باید اسلام گراها به حکومت برسن به رهبری امام خمینی، یا رئیس سازمان مجاهدین. معنی نداره که یکی که تازه های گلپایگانی مثلا حمایت کرده بود از امام، فرض کنید مثلا آیت الله خویی بیاد بشه رئیس، مثلا بیرون از حکومت ایران بود، نقشی هم در انقلاب نداشت، نمیشه دیگه. امیرالمومنین در محاصره عثمان در این انقلاب شرکت، حتی حالا موضع امیرالمومنین چی بود و یادم نمیاد عرض میکنم که موافق بوده مخالف، ولی شرکت ابدا شرکت نکرد، در حالی که طلحه شرکت کرد. طلحه جز اون کسایی بود که اون جلو بود، دستور میداد، اسقر جوری کله تکون میداد مثلا راحتش کن. طبیعتا سرشناس ترین فردی که اونجا حضور داشت طلحه و زبیر بودن و طلحه اولا بود به خاطر فامیل عایشه بودن، حمایت یادگار خلیفه اول و همسر پیغمبر رو هم داشت، توجه میکنین. لذاست که میگن وقتی به عایشه گفتن عثمان کشته شد، گفت چه کسی حکومت رسید، تو همون خبر هست که توقع داشت بشتن به طلحه. یعنی همه شرایط فراهم بود که طلحه به حکومت برسه. امیرالمومنین برخلاف طلحه که به خصاصت معروفه، امیرالمومنین نه از عثمان خورده بود، چون طلحه و زبیر خیلی از عثمان خوردن. طلحه وقتی داشت از دنیا میرفت، قبلا تنم پیش عرض کردیم 100 بهار طلا فقط داشت مونده بود، یعنی مشکی که از یک گاو درست کنن رو بهش بگن بهار، 100 تا از اینا طلا، این پول نقدی بود که مونده بود. زبیرم که خودش بانکدار بود است. ولی امیرالمومنین چیزی نخورده بود، چاه و باغ و فلان هم به جامعه داده بود. اینا در حکومت خورده بودن، منتقد بودن. امیرالمومنین تبعیدیه این حکومت بود، گرچه مباشرت در قیام علیه عثمان نداشت. جریان مردمی مالک، چون مالک جریانش مردمی بود، مالک ثروتمند نبود که با پول مردم همراه کنه، جریان مردمی مالک وقتی عثمان کشته شد و طلحه خیال میکرد که دیگه الان باید برن براش قبای خلافت بدوزن، یه دیدن مردم مثلا کوفه و مصر که جمعیت زیادی هن، اینا آمدن در خونه امیرالمومنین گفتن ما غیر تو بهترین کسی که میشناسیم، توی غیر از تو رو به عنوان خلیفه قوانین باید بیعت کنی. توجه میکنی؟ اگر مالک اشتر نبود، اگر عمار نبود، امیرالمومنین خلیفه چهارم هم نمیشد رفقا، خلیفه چهارم طلحه میشد. خیلی مالک نقش مهم میداره. این جمله شوخی نیست که امیرالمومنین فرمود جایگاهش برای من مثل من برای پیغمبر بوده. حالا مالک معصوم نیست، ولی یه کاری کرد که اگر این کار رو نمی‌کرد امیرالمومنین حتی خلیفه چهارم هم قطعا نمی‌شد. اون تو اون جبهه مردمی گفتن آقا چی، بیاد اون کسی که به جای اینکه برید رهبر انقلاب رو رهبرش کنید، اون کسی که تبعید شده، اون کسی که از بیت المال سهم نگرفته، اون کسی که دارایی‌هاش هم خرج مردم کرده، دوماد پیغمبره، سقیفه‌ای هم بوده، البته مردم سنی انا، منتها بالاخره این کسیه که با خلیفه اول رقابت داشته. حداقل توجه کنی، این اون موقع هم کسی بوده که میشده به حکومت برسه. آقا این جمع تو اون فضای بی خلیفگی دیدن بهترین کس امیرالمومنین، اومدن و گفتن باید قبول کنیم، میکشیمت. البته این میکشیمت نه که مالک بگه، اون جو تو نمیشه، ما کسی رو نداریم، هیچ کی رو نداریم، دعوا میشه، دوباره یکی دیگه میاد دور بچه‌هاش و فامیلاشو میخواد بیاره، پسرخاله‌هاشو میخواد بیاره سر کار، تو باید بیای. لذا شما نگاه میکنید از اونا اصرار و از امیرالمومنین انکار. چرا انکار؟ چون نیمدن که حق امیرالمومنین که قصد شده بود را پس بدهند. درست مالک و عمار تلاش کردن و مالک بیشتر که این برگرده، ولی اون جو کلی منظورشون این نبود که آقا حق قصد شده تو رابطه پس بده. اونا خیلی سنی بودن اتفاقا، اما گفتن تو با عثمان و امثال عثمان و کسایی که خوردن و بردن قابل قیاس نیستی، سابقه هم که داری، فقیه هم که هستی، تو بشو رئیس حکومت ما. رضا امیرالمومنین فرمود من اگه وزیر باشم بهتر از اینی که امیر باشم، و من اگر بیام هر کاری که شما بخواید نمی کنم، و حرام خورده باشید پس میگیرم. و اینا هم داغ بودن، گفتن بگیر، و اون مهریه زنتون کرده باشید پس میگیرم. و این هم داغ بودن، میگه این همه شعار انتخاباتی میدن، صد روزه، هزار و صد روزه هم بگذره که طوری نمیشه که. اون هم تو هم بگو باش باش آقا قبول داریم. فکر نمی کردن امیرالمومنین، نمیشناختن که شیعه نبودن، که فکر نمی کردن امیرالمومنین رو موازعه خاص خودش سفت باشه، باورشون نمی شود. بلاخره کوتاه میاد، برد برد اعتقاد پیدا میکنه. امیرالمومنین به برد برد اعتقاد نداشت اصلا. حالا میرسی، لذا یوها امیرالمومنین به حکومت رسید، با نازم به حکومت رسید. یعنی هی اونا اصرار که ما نمیخوام، آخر سر فرمود دیگه اما حجت تموم شد، لولا حضور را دیگه ترسیدم حسنین، اینا هی حمله میکردن، امام حسن محسن محافظ امیرالمومنین بکشن اینا رو، له بشن زیر دست و پای هزاران نفر آدم. امیرالمومنین به حکومت رسید. آقا اینطوری به حکومت رسید، گفتن تو عثمانو کشتی که حکومت برسی. اگه میخواست مثلا حضرت اونجا مباشرت کنه ببینید چی میگفتن. اگر بخوام یک نفر رو بگم، میگم مالک اشتر اگر نبود، علی علیه السلام خلیفه چهارم نبود قطعا. حتی خلیفه چهارم. اصلا اون حکومت بناش برای این نبود که امیرالمومنین به حکومت برسه. امیرالمومنین به حکومت برسه یعنی تفاوت معلوم شدن، در حالی که اون حکومت تلاش داشت. اینو تو اون بخش صحیفه بحث کردیم. امیرالمومنین تلاش داشت، حکومت تلاش داشت بگه مسلمین بعد از پیغمبر با هم اختلاف بنیادین ندارن، همه یه جورن. حالا اختلاف سلاق کوچیکی هست. بله. بله. مردم به عنوان امام معصوم نیومدن که، به عنوان اینکه ما سنی هستیم، شیخین هم حقن، این عثمان خوب نیست. دو تا خوب بوده، یکیش بد در اومده. حالا تو بیا همون راه اونا رو برو. لازم من اونجوری بیعت نمیگیرم. میگن باشه، کتاب خدا سنت بگم، ولی سنی دو آتیشن. نیومدن میگن آقای امام معصوم یه بار هدایت کن که. جریان های بعدی هم همینطوره دیگه، چون اونا شیعه امیرالمومنین به معنای اعتقادی نیستن. بیان علی هم یکی از فقهای مهمه، ولی مراجع دیگه نظر دیگه دارن. لذا ازت میبینه که اجازه این که کار بگذارن بکنه نداره، نمیدن اجازه. برای همین انقدر ناز و کرشمه داره که صف بشه، بگه خودتون خواستید، من این حکومت رو نمیخوام. این که میبینم امیرالمومنین هی میزنه تو سر حکومت که مثلا از نمیدونم عدسه یه بز، یعنی انصافا اگه آدم بخواد بشینه فکر کنه بگه یه بز بیارن اینجا یه پشتی بکنه، یه عدسه ای بکنه، یه آبی بپره، ولی اون چیه؟ بگه حکومت از اینم برا من بیارده، اون حکومت بر حکومت، نه اون حکومتی که امام معصوم داره کنه. توجه کردی؟ اونی که میخواید به من بدید، من این برام ارزشی نداره که بخوام زد و بند براش بکنم. اون حاکم شهر مثلا شما من نمیدید، اون فقط اعترافش بکنید، یعنی این حق رو اعتراف کنید. یا در جای دیگه نمیدونم از استخوان مثلا پوسیده نمیدونم سگ یا خوک جزامی، یعنی یه هیئت مشاوره لازمه که یه چیز بیارزش پیدا کنه، یه از اینم بیارزش داره، هیچ ارزشی نداره. حکومت ارزشی نداره الا اینی که حقی رو اقامه کنه یا از باطلی جلوگیری کنه. اگه بگذارید این کارو بکنم، هر جور شده این کارو میکنه، پسش هم نمیدم. اما این نظرم دو دار به درد نمیخوره. اینطور امیرالمومنین میشه حاکم جامعه اسلامی، مردم مدینه هم اقبال میکنن، باهاش بیعت میکنن. برخی هم که بیعت نمیکنن رو عرض میکنم ازت چه کار میکنه سوال دارن. یه وله ببینید تا من به سوال ایشون. نه دیگه، اینا بازی اسلام داشت، مسیر خودشو میرفت، مسیر اسلام رو نمیرفت.
نه
اینجوری تو اینجوری اصلاح کنیم، اینجوری باید بگیم که اولا زمینه قیام نبود، ثانیاً موارد بدعت‌ها به این پرشماری نبود و مردم معترض به صورت عمومی نبودن. اگر امیرالمومنین می‌خواست مقابله کنه باید کشته می‌شد و چیز جدیدی به وجود به دست می‌اومد. با شهادت صدیقه طارم به دست اومده بود، دوباره حضرت شهید می‌شد که چی بشه؟ دستاوردی نداشت. اما این که بگیم مسیر خودش بود، ابدا. ما حکومت خلفا رو طاغوت می‌دونیم با مزرات فراوانی که سعی کردن در ترم گذشته رو واقعه بودن یه بخششو بیان کنیم چه اتفاقاتی افتاده. یا مالک ان هذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار. این عبارات امیرالمومنین در مورد حکومت‌های قبل از خودش. یا امیرالمومنین رحمت الله علیه اگر اینجوری بود، خب عبدالرحمن ابن عوف گفت قبول میکنی که حکومت رو بگیری علی کتاب الله و سنت نبی یه وسیله این دو نفر؟ از اون گفت باش، کار نکرد. درسته؟ اگه اینجوری بود که میپذیرفت 13 سالم این همه اختلاس و ظلم و غارت و خشونت و اینهای زمان خلیفه سوم تعامل تبعید و تعامل نمی کرد و شاهد این همه ظلم در جامعه نبود، حاضر نشد بپذیره. منتها اونها به خاطر مقبولیت نسبی که داشتن و فضای جامعه رو که قبضه کرده بودن، اگر کسی باشون مخالفت میکرد جن میکشتشون. مؤمن تا گفتن که چرا علی علیه السلام بیعت کرد ولو با تأخیر اگر اونها حق نیستن؟ گفت چون ترسید جن بکشتش. جن میکشه یعنی چی؟ یعنی محاکمه هم نمیشه دیگه، چون کیو برن محاکمه کنن؟ جنو برو پیداش کن بیار محاکمهش کن. اما زمان خلیفه سوم زمینه اعتراض فراهم شد، لذا امیرالمومنین در برچه جامعه ای حاکم شد؟ جامعه ای که خلیفه اول و دوم خیلی قبول داشت و خلیفه سوم اصلا قبول نداشت. شما دارید نهج البلاغه میخونید، بعدا منو دعا میکنید، میبینید امیرالمومنین نسبت به خلیفه اول معمولا با احترام صحبت میکنه و نسبت به خلیفه سوم با انتقاد. حتی در شقشقیه، حتی در شقشقیه که نقد کرده، شما نگاه کنین نوع ادبیات امیرالمومنین نسبت به خلیفه سوم بازتر از اون دوتاست. در مورد اونا مثلا در مورد خلیفه اول میگه او شایسته نبود ولی از بدعتهاش حرفی نمیزنه. در مورد خلیفه دوم از چی حرف میزنه؟ جعلها فی حوضة خشناء، از خشونت او حرف میزنه و اشتباهات پرتکرار او، اما از بدعتها صحبت و در شخصیتش هم وارد نمیشه. اما نسبت خلیفه سوم میگه چی؟ بین نفیلهی و مؤتلفه، بین آشپزخونه و توالت در تردد بود. یعنی ادبیات سطحش میاد پایین، یعنی شأن کمتری برای او قائله. توجه میکنین؟ در بقیه موارد که راحت عثمان رو نقد میکنه. چرا؟ چون جامعه‌ای که مقابل او قرار گرفته خلیفه سوم خلیفه نمیدونسته. بعدها جامعه اهل سنت شدن سه امامی، سه خلیفه‌ای، و بعدها تر که قرن سوم باشه شدن چهار خلیفه. توجه می‌فرمایید؟ اینا خلیفه سوم قبول نداشتن، لذا امیرالمومنین با اینا راحت صحبت میکنه، راحت نقد میکنه خلیفه سوم رو برخلاف دو خلیفه قبل، اصلا اجازه بحث نمیدادن. لذا میبینم امیرالمومنین وقتی قاضی القضاتش رو که منصوب خلیفه دومه میخواد عزل کنه تظاهرات میشه، ولی والیان عثمان رو بخواد عزل کنه تظاهرات نمیشه. بله.
چجوری بودش که اگر نظر مجلس عثمانی
بوده زمان معاویه باعث بشه اون پایی عزل کنه؟ نه، اون جریان امویانه، جریان بنی امیه، نه جریان عمومی. جریان کوفه طرفدار عثمان نیستن. در روایات ما هست که، در روایات اهل سنت هم هست که عمار یشتم عثمان، بله رسما علنا فحش میداد به عثمان. یعنی عثمان هیچ حرمتی نداشت تو جامعه کوفه و مدینه. بله. بنی امیه بله، بعدن به نفعشون بود که خون عثمان رو مطرح کنن که برگردن به حکومت. شامیان دیگه، شامیانن و بصریانن که اونها هم بخش زیادشون شامیان یا فکر شامی دارن که بعدن بحث میکنیم. یعنی برای چی میرن بصره قیام میکنن؟ چرا نمیرن کوفه قیام کنن؟ عایشه چرا میره بصره نمیره کوفه؟ البته تو کوفه هم عثمانی داریم، ولی ابدا مثل بصره نیست. جمعیت طرفدار حق در کوفه بیشتر. البته حالا باید بحث کرد، اینی که دارم میگم به این معنا نیست که کوفیان همه طرفدار امیرالمومنینن. عرض کردم که مالک جریانی رو در کوفه ایجاد کرد که کودتا کردن، همه کوفیان طرفدار او نبودن ولی زورش میچربید. مالک از این افرادی بود که اگر
کسی رو می‌خواست ادب کنه به راحتی با یه گوشه چشم ادبش می‌کرد. زمینه اجتماعی داشت. بعد خب هیچ خستگی شدش در می‌کرد. دیگه هم سوال بعد بفهم. عرض کردم این جو رو هدایت کرد به سمت خونه امیرالمومنین در حالی که قرار نبود به سمت خونه امیرالمومنین در دعوت می‌رفتن در خونه طلحه، یعنی شرایط فراهم بود برن از اون رئیس انقلابی ها بعد قاضی هم شد رهبر انقلاب یو جریان رو بردن در خونه امیرالمومنین. او تو اون جبهه مردمی خودش تونست این جو رو ایجاد کنه. حالا مبسوط‌ترش رو تو اون بحثا گفتیم، اخبارش هست و اینا خلاصه گفتن لا نبای مثلا لا علی یا اصلا گزینه امیرالمومنین رو مطرح کردن برای مردم. امیرالمومنین جزو کسانی بود که نسبت به حکومت خلیفه سوم در کشتار او دخالتی نکرد. البته انشالله جلسه الان نهج البلاغه هست پیشتون؟ حالا تو گوشی هم هست جهنم زرر برادر. ببینم چرا فرصت داریم، یه چند دقیقه وقت داری. نامه یک رو من بدید بخونم براتون. عبارات هم در نامه ببینید که نسبت به موضع حضرت نسبت به قتل عثمان ببینید چیه. من کتاب الله، این نامه یک نهج البلاغه، من کتاب الله علیه السلام الى اهل الکوفه عند مسیره من المدینه الى البصره. مردم کوفه یه جریانشون که با مالک بودن طرفدار امیرالمومنین، میدونن یه جمعیت زیادی اینجوری مونده بودن که چیکار باید بکنن و میدونید در جنگ جمل هم همراهیشون نسبت به امیرالمومنین یک هفتم همراهیشون در صفینه 10,000 نفر، در حالی که در جنگ صفین 69,000 نفر شرکت کردن از کوفه. 10,000 نفر یعنی چنی هنوز تو شک و شبهن کی به کیه. جمع خالصتریه ولی اون 10,000 نفر کیان؟ اون جبهه مالک اشترن. لذا تو جنگ جمل دو سوته کارو تمام میکنن، ولی مجموعه کوفه همراه امیرالمومنین میشن در جنگ صفین جمعیت بیشتری هستند، ولی طوائف فکری. لذا میبینید که کار اداره اینا در صفین سخت‌تر میشه. خب حضرت چند ظاهرا اینجوری که خاطرم است با 500 نفر از مدینه خارج شد، چون مدینه اصلا لشکری نداره. به قول معروف جبهه اسلام و سنام عرب کوفه است، یعنی لشکر اسلام در کوفه و بصره است. مدینه مرکز فرماندهی بود، همین مرکز خلافت بود. حضرت که راه میفته کوفیان بعد میومدن با بصری ها میجنگیدن دیگه. بصری ها چی هن؟ وقتی عایشه و طلحتین میرن اونجا و خلاصه اونجا رو میگیرن و مخالفین رو سرکوب میکنن و مردم هم یه بخش زیادشون همراهی میکنن، جمل اونجا شکل میگیره دیگه. امیرالمومنین میره به سمتش. اینو باید بحث کنیم، آیا اونها اومدن به سمت امیرالمومنین یا امیرالمومنین رفت به سمت اونها. جنگ در منطقه بصره شکل گرفته در جمل، یعنی امیرالمومنین رفته به جنگ، نه اینکه اونها اومدن به جنگ. توجه کردی؟ اگه امیرالمومنین نمیرفت شاید جنگی صورت نمیگرفت. لذا در کل شروع کننده جنگ امیرالمومنینه. روز جنگ ممکنه شروع کننده نبوده، ولی حضرت از مدینه رفته بصره، اونا تو بصره بودن. خب حالا اینا رو بذاریم کنار. میخواد به کوفیا بفرماد که چی شد ماجرای عثمان. من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اهل الکوفه جبهت الانصار و سنام العرب. پیشانیه انصار یاری کنندگان اسلام و شمشیران عرب. خب
اما بعد فانی اخبركم عن امر عثمان حتی یکون سمعه که عیانه. یه جوری براتون میخوام تعریف کنم واقعا رو که شنیدنش مثل دیدنش باشه. ان الناس طعنوا علیه، مردم همش بدگویی میکردن، یعنی افکار عمومی عثمان رو قبول نداشت. فکنت رجلا من المهاجرین اکثر استعتابه و اقل عتابه، من از مهاجران بودم، یعنی از اون سابقان اسلام بودم، اما بیشتر کمتر او را نقد میکردم و بیشتر سعی میکردم اون وسط چیکار کنم، عذرخواهیاشو به گوش مردم برسونم، جنگ بخوابه. یعنی من در تحریک مردم علیه عثمان دخالت زیاد نداشت، البته چی عتابش میکردم، ولی من جز اون کسی که زیاد عتاب میکردم. کیا بودن که در قتل او نقش داشتن؟ و کان طلحه و زبیر احون و سیرهما فیه الوجیف و ارفق و هدائهما العنیف. کمترین کاری که این دوتا میکردن این بود که او رو بکوبند و نقدش کنن یا ناراحتش کنن یا ناتوانش کنن. پس از بین همه افرادی که بودن چه کسانی بیشترین نقش رو داشتن؟ طلحه و زبیری که تو جمل هستن. و کان من عایشه فیه فلتت و غضب، این سه نفری که رفتن بصره اینها بیشترین دشمنی رو با عثمان عملا اینا انجام دادن، خشم داشت ازش. فاطیح له قوم فقتلوه و بایعن الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین بل طائعین مخیر. این سه تا از همه بیشتر حالا اگه مثلا عمار و مالک و اینا قاتلان اصلی عثمان بودن اینجا معنی نداشت از اینجوری حرف بزن، درسته که سمعه و کعیانه. طلحه و زبیر رو عایشه که غضب داشت از او، اینا خیلی تحریک کردن مردم. بعد چی شد؟ قومون فقتلوها، یه نفر نکشتتش، عده‌ای را ریختن کشتنش. شاید در قاتلان عثمان طرفدار امیرالمومنین هم باشن، ولی خیلی های دیگه هم هستن. بعد با مردم با من بیعت کردن، مستکره نبودن، یعنی خودشون خواستن، مجبور نبودن، مخیر بودن. بعد میگه بدونید که چی شده و چی شده و مردم قیام کردن، بادر و اسر او بیاید منو کمک کنه. در یه جای دیگه حضرت در یه جایی که میخواد راجع به ماجرای عثمان حرف بزنه، اونجا حضرت میفرماد که من نه امر کردم به کشتن او، نه امر کردم به دفاع او. این مهمه، یعنی من اینجوری نبود که بیام سینه سپر کنم نظرم عثمان رو بکشم، من در این واقعه هیچ کاری نکردم. حالا عبارت رو انشاءالله بعدا متنش رو میخونم و عزم میکنم اصل متن مال کجاست. بله، این حضور امام حسن یادتون باشه وقتی عرض کردم بگید و من تکذیبش خواهم کرد. آب دادن نه، اینی که وایستادن دفاع کردن از که نران مردم آب دادن رو انکار نمیکن. حالا میرسیم به این، این مد بذارید متن خودم بیرم اینو بخونیم. بله، امیرالمومنین کسانی که عثمان را کشتن از نزدیکان خودش را توبیخ نفرموده،
ولی هیچ امری بر این موضوع هم نکرده. برای جلوگیری از اختشاش و اینها هم تلاش کرده که کم حتی امکان ماجرا به خشونت کشیده نشه، ولی حضرت نشانداران از قاتلان عثمان هم که بعضیشون تو سپاه حضرت بودن، مثل متهمین عمار، مالک، محمد ابن ابیبکر و عمرو ابن همقان، این چهار نفر رو امیرالمومنین توبیخ نکردن. عرض کردیم عمار رسما یشتم عثمان، در منابع اهل سنت هم هست، فحش میداد، میگفتش که این، حتی بعدن هم هست تو سخنرانیاش هم هست که مثلا میگن تو گفتگوهایی که با عمرو عاص داره تو چرا کشتیش؟ میگه برای اینکه میخواست دینمون رو عوض کنه، مهدور و دم بود عمار میگه. اما امیرالمومنین تلاش کرده باشه برای قتل ابدا نداریم، تحریک نکرده ابدا، ولی افرادی رو که به قتل عثمان اعتراف بیکردن رو هم حتی محاکمه نکرده، در حالی که شما میدونید امیرالمومنین که حکومت رسید قبلش خلیفه دوم وقتی ترور شد متهم یک ایرانی بود، عبیدالله پسر خلیفه دوم رفت حمله کنه، این ایرانیه که ابولؤلؤ باشه یا فیروز باشه هرچی بکشه پیداش نکرد، دید خونه بغلی هرمزان با زن و بچه‌ش، اونام ایرانی هست، گفت چون یه ایرانی کشته اون پنج نفر رو کشت. حکومت عثمان که اومد گفتن آقا زده پنج تا مسلمون کشته، آقا باباش هم کشته، یک به یک دیگه، این همه برای چی کشته؟ گفت دیگه حالا یادگار خلیفه است دیگه، من دیهشو میدم، تبدیل به قصاص و تبدیل به دیه کردن. امیرالمومنین که حکومت رسید استمزاج کردن که میخوای با عبیدالله چیکار کنی، فرمود که به حکومت با عبیدالله رو ببینم قصاصش میکنم، و طبق بعضی نقلا عبیدالله مدتی مخفی بود، وقتی مطمئن شد امیرالمومنین قصاصش میکنه به معاویه پیوست، تو بعضی نقلا هم در صفین کشته شد. یعنی امیرالمومنین میگه که آقا 12 سال پیش قتل کردی یه ایرانی رو، بی خود چند تا ایرانی کشتی به خاطر اینکه بابا تو کشتن، یکی رو کشتن قاتل رو بس قصاص میکرد نه بقیه رو، و حضرت هم نمیگه حالا دیگه اون زمان خلفا قبلی بوده ما ربطی نداره، میگه نه این هست تو جامعه جرم مرتکب شده این باید اعدامش کرد، ولو اینکه پسر عمر بره معاویه بپیونده و به نفع معاویه بشه، بالاخره پسر خلیفه دوم معاویه بپیونده کمک میکنه از لحاظ افکار عمومی، باش من این کارو نمیکنم. در حالی که امیرالمومنین متهمین یا مقرین به قتل عثمان از سپاه خودش رو محاکمه نکرد، البته میبینید قتله قومون از همه گروه ها بودن، فقط اینا نبودن، ولی ازت با اینا محاکمه، بالاخره آقا بنده دارن شما رو میکشن، یه چاقو هم من بزنم قاتل هم این نباشم مشارکه در قتل هستن. امیرالمومنین این کار رو نکرده. این تفاوت رفتار عقیده امیرالمومنین نشون میده. به نظر ما امیرالمومنین خلیفه سوم را مهدور الدم میدانست، اما در کشتن او هیچ نقشی نداشت و قبولم نداره که شیعیان او کشتن، اگرم بوده شیعیان معنای طرفداران، طرفداران چیکار کردن؟ مشارکت کردن نکشتن. توجه میفرمایید؟ این ماحصل بس تا اینجا، تا باقیش هم انشاءالله بعدم یه صلواتی مرحمت کنم.